$1,000,000 تجهیزات و پول فرستاد برای اوکراین. و خب اولش گفتن که تجهیزات اضافی هست که مورد نیاز ایستگاه‌های آتش نشانی نیست، ولی خب با توجه به اینکه ما عمق این آتش و گستردگی اون دیدیم، متوجه شدن الان که تمام اون تجهیزاتی که شاید در وهله اول به نظر می‌رسید اضافی باشه، الان کمبودش تو این حادثه اخیر مشاهده شد. و خب علت اصلی این که تجهیزات نداشتن همین بود. 5 تا ایالت همجوار با کالیفرنیا هم آتش نشانان هم تجهیزات رو فرستادن، ولی خب علت گستردگی آتش هنوز که هنوز در مهار آتش ناتوان هست.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم اکوان بزرگوار که همراه ما بودی در این بخش از برنامه رویداد. انشاءالله باز هم بتونیم از نظرات ارزشمند شما بهره ببریم در موضوعاتی که مرتبط هست به امریکا. از همراهیتون سپاسگزارم. از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
روزتون بخیر. در مورد برخط نبودن بیمه‌های تکمیلی با مراکز درمان حتما بخشی رو خواهیم داشت و با کارشناس گرانقدر این بخش گفتگو خواهیم کرد. اما شما هم مشارکت کنید در سوال پیامکی برنامه امروز و بگید که به نظرتون چرا بیمه‌های تکمیلی به صورت برخط عمل نمی کنند و بیمه شدگان رو در کاغذبازی رها می کنند. گزینه 1 ضعف نظارت، گزینه 2 برای سود بیشتر، و گزینه 3 این که شما چه فکر می کنید و چه گزاره‌ای رو در حقیقت در ذهن دارید. برای ما ارسال کنید به 30,010,35. بله، همونطور که تلفن‌های همراهتون رو برمی‌دارید تا برای ما پیامک بفرستید به 30,010,35، شنونده این بخش از برنامه هم باشید که به این موضوع اختصاص داره. در بخش ویژه برخط نبودن بیمه‌های تکمیلی با مراکز درمان رو پی می‌گیریم با حضور تلفنی آقای دکتر مجید مشعلچی فیروزآبادی، قائم مقام محترم بیمه مرکزی ایران. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و ظهر بخیر و تبریک اعیاد رجبیه خدمت شما جناب آقای رشیدی و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب رویداد از رادیو گفته بود.
زنده باشید. سپاسگزارم از حضورتون. ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم. آقای دکتر، بیمه های تکمیلی برای اینکه مدارک پزشکی رو از در حقیقت کسانی که بیمه شدن تحویل بگیرن، ساختارهای سختی دارن، در ساعات معینی، در فرم های مشخصی، کاغذهای زیادی رد و بدل میشه و البته این همه این کارها رو میشه با برخط کردن بیمه تکمیلی در مراکز درمانی انجام داد، بدون اینکه کسی که درگیر دوا و درمان هست در فکر این باشه که هزینه های درمانیش رو چطور پرداخت بکنه و بعداً بتونه از بیمه تکمیلیش بگیره. در حقیقت خیلی ساختارها رو راحت میکنه و خدمات ویژه‌ای به کسانی که مشکلات دارن و درگیر درمان هستند میده. اما میبینیم که متاسفانه بیمه‌های تکمیلی در مورد این قضیه کوتاهی‌های زیادی دارن. از منظر شما چطور میشه این موضوع رو بررسی کرد؟
ببینید، یکی از قوانینی که حدود 18 سال هست در کشور معطل مونده،
بله،
و خب اخیراً شروع شده ولی خب سرعتش سرعت مناسبی نیست، موضوعات مربوط به سلامت الکترونیک، حذف کاغذ و پرونده الکترونیک سلامت یا EHR هست و همچنین سیستم یک پارچه اعتبار سنجی بیمه شده، پذیرش بیمار، محاسبه مبلغ سهم بیمار، سهم بیمه‌گر پایه و تکمیلی، ممیزی و ارزیابی خسارت و پرداخت.
بله.
که این پرداخت سهم بیمه شده و سهم بیمه‌گر پایه و تکمیلی است به مرکز درمانی طرف قرار داد، یا بیمه‌گر پایه و تکمیلی پرداخت میکنه به بیمار در مراکزی که طرف قرار داد نیستن و بیمار مجبور است که پولش رو خودش شخصا بده. ما ببینید در بیمه های تکمیلی مراکز طرف قراردادمون یه مراکز طرف قرارداد محدود هست. در بیمه‌گرهای پایه به خاطر نوع کار و ماهیت پوششی که دارن مراکز طرف قرارداده بسیار زیادی دارن، قابل توجه دارن، حالا
بله.
اگر نخواهی مطلق صحبت بکنم، ولی در شرکت های بیمه‌گر تکمیلی چون تعداد شرکت های بیمه‌گر تکمیلی زیادن و نتیجتاً بیمه شده هاشون تعداد کمتری رو شامل میشن بنابرای اون شرایطی که بیمه نامه داره و انتخاب میکنن مردم، چون بیمه‌گرهای پایه انتخابی نیست، بالاخره یه حالت اجبار هست، چون انتخاب میکنن و تعداد بیمه شده شون کم هست، مراکز طرف قراردادشون لاجرم محدود میشن، چون اگر بخوان زیاد باشن به صرف مرکز تشخیصی و درمانی نیست که مثلا روزی یه دونه بیمه‌گر تکمیلی رو بخواد حالا پذیرش بکنه. بنابراین مراکز طرف قرارداد با بیمه‌گرهای تکمیلی محدودن. اونهایی که طرف قرارداد با بیمه‌گرهای تکمیلی هستن که سامانه یه مرکز درمانی با سامانه بیمه‌گر تکمیلی مورد طرف قراردادشون ارتباط دارن.
آقای دکتر، ممکنه که در مورد تعداد مراجعه کنندگان ما مثلا با یک مطبی روبرو باشیم که تعداد محدودی از بیماران به اون مراجعه میکنن، با توجه به تعدد شرکت‌های بیمه گذار در حوزه بیمه تکمیلی ممکنه به صرف نباشه که یک پزشکی به تنهایی با همه اینها قرارداد ببنده، این قابل درکه. اما گاهی دیده میشه که در مراکز درمانی بزرگ، درمانگاهایی که مراجعان زیادی دارند یا از اهمیتی برخوردارند، در بعضی از شهرها به نحوی است که همه مراجعات یا اکثر مراجعات به اونها انجام میشه، متاسفانه این کاستی دیده میشه و اینکه با برخی از شرکت‌های بیمه گذار قرارداد دارند و خیلی از اونها رو مورد توجه قرار ندادن. این احیاناً بحث سود مالی شرکت‌های بیمه و احیاناً اون درمانگاه‌ها و مراکز درمانی هم مد نظر هست یا نه، یا اینکه بستن این قراردادها هیچ دخلی به سود مالیشون نداره؟
خیر، ارتباطی نداره. من الان عرض می‌کنم که ارتباط برقرار میشه.
بله.
ببینید، پس من اینو عرض کردم، مراکز درمانی با شرکت های بیمه‌گر تکمیلی که طرف قرارداد باشن سامانه هاشون با هم متصل،
بله،
مستقیما متصل هست. در مراکزی که طرف قرارداد نباشن سامانه هاشون به واسطه وزارت بهداشت، یعنی به اون سامانه سپاس وزارت بهداشت، به بیمه‌گرهای پایه و تکمیلی متصل میشن. یعنی اینجا یه واسطی به وجود میاد به نام سامانه سپاس وزارت بهداشت، یعنی اطلاعات از HIS بیمارستان ها یا CIS کلینیک ها میره به سمت سامانه سپاس، از سامانه سپاس میره بیمه‌گرهای پایه و تکمیلی. پس اینجا یک واسطی وجود داره. الان مشکل ما اتصال بین سامانه ها نیست، رفع شده این مشکل. الان موضوع اصلی کیفیت اطلاعاتی است که مراکز درمانی میفرستن. ببینید، مراکز درمانی بر اساس نیاز خودشون و بیمه‌گرهای پایه و وزارت بهداشت اطلاعاتی رو از بیمار و بیمه شده میگیرن و میفرستن.
بله.
اطلاعات بیمه‌گرهای تکمیلی متنوع است و درخواستشون و متکثر، یعنی هر شرکت بیمه‌ای، بیمه‌گر تکمیلی یک نوع اطلاعات خاص خودش رو میخواد که بر اساس اون بتونه محاسبه کنه و حق مربوط به خودش رو پرداخت کنه به مرکز طرف قرارداد. این تنوع و تکثر بیمه‌های تکمیلی باعث شده که مرکز درمانی اطلاعاتی که میفرسته از طریق سامانه سپاس وزارت بهداشت کفایت کیفی و فنی رو نکنه.
بله.
یعنی ببینید، بعضی از شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی ما مثلا برخی از لوازم جانبی، برخی از داروهای خارجی، برخی از چیزهای دیگه رو پوشش میدن. خب این باید داروخانه یا مرکز درمانی تمام اطلاعات مربوط به هزینه کرد بیمار رو ثبت بکنه و همه رو از طریق سامانه ارسال بکنه. اون قسمتی که بیمه‌گر پایه در تعهد داره که خب محدودتر قاعدتاً باید باشه پرداخت میشه، اون قسمتی که توسط بیمه‌گر پرداخت نمیشه میاد برای بیمه تکمیلی و اونجا پرداخت.
بسیار عالی. نکته مهمتر این است که توضیحات شما ارزنده بود، اما به هر حال این مشکلی است که پیش پای مردم قرار داره آقای دکتر. اساساً از طریق بیمه مرکزی میشه این معضل رو حل کرد یا اینکه باید پای وزارت بهداشت بیاد وسط؟
ببینید، ما به یه درخواستی رو داشتیم از عزیزانمون در وزارت بهداشت به وزیر محترم سابق بهداشت، که من همینجا تشکر میکنم از زحماتی که این برادر عزیزمون کشیده، که اجازه بدید که بیمه مرکزی مستقیم با مراکز درمانی در ارتباط باشه.
بله.
یعنی ما یک سیستم، یک سامانه رو طراحی بکنیم، این سامانه رو با سامانه بیمارستان ها با یک کدینگ مشترک و استاندارد در ارتباط بگذاریم که مستقیم بگیریم.
این قطعاً میتونه مشکلات رو حل بکنه.
خیلی از مشکلات.
و انشالله امیدواریم که تسریع ببخشید به این امر مهم، از طریق بیمه مرکزی به راحتی مراکز درمانی قرارداد ببندند و خدمات بگیرند و از اون طرف هم مردم بتونن از این امکانات انشالله بهره برداری بکنن. سپاس از شما آقای دکتر.
من فقط یه جمله آخر
جانم.
من یه جمله فقط آخر از خواهشم این است از بیمه شده های تکمیلی عزیز ما.
بله.
که به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه بکنن که هیچ کدوم از این مشکلات رو نداشته باشن، ولی ما هم اون انشالله ها به درمان رو توسعه میدیم
انشالله. انشالله. بسیار سپاسگزارم. بازم ممنونم از توضیحات شما. امیدوارم که همت شما و همکارانتون در بیمه مرکزی ایران این سنگ رو هم از پیش پای مردم انشالله برداره و ما شاهد برقراری شرایط بهتری باشیم برای کسانی که به اندازه کافی با مشکلات درمانی روبرو هستند. سپاس از شما. از محضر شما خداحافظی میکنم. بریم سراغ بخش با اهالی کتاب و کلمه.
با اهالی کتاب و کلمه.
امروز افتخار دارم با سرکا خانم محدثه اصلانی، نویسنده گرانقدر کتاب صخره مقدس، گفتگو بکنم. کتابی که موضوع اصلیش در مورد محور مقاومت هست و توضیحات تکمیلی رو از زبان خودشون خواهیم شنید. سرکا خانم اصلانی، سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام، وقت شما بخیر. محدثه اصلانی هستم، نویسنده کتاب صخره مقدس. سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های محترم این برنامه رویداد. در خدمت
زنده هستم. باشید. من با کلیت کتاب آشنا هستم و گفتگوی شما با رسانه ها رو هم صبح توفیق بود که بخونم. خود کتاب رو هم گرفتم که انشالله فرصت بشه بتونم مطالعه بکنم، اما دوست دارم از زبان شما جملاتی رو بشنوم که دوستان گرانقدر شنونده هم همراه بشن با این کتاب و ترغیب بشن برای خوندن این داستان ارزشمند.
در خدمتتون هستم. کتاب صخره مقدس رو من در واقع به این خاطر نوشتم که خب همون جوری که ما هممون میدونیم، اسرائیل و موساد همیشه در حال بزرگنمایی اون عملیات ها و فعالیت های سایبری و امنیتی خودشون هستن، حالا با پروپاگاندا، حالا با بزرگنمایی خودشون و با کمک متحدانشون اینها رو سعی میکنن بزرگ کنن و یک روح و وحشتی ایجاد کنن، خودشون رو خیلی قدر و واقعا چی نشون بدن در جهان. و من خواستم که در واقع تو این کتاب با استناد به اون عملیات هایی که حالا محور مقاومت در عملیات طوفان الاقصا داشتن و چه سربازان گمنام ما سال پیش داشتن، ثابت بکنم که نه تنها اونها همیشه پیروز نیستن، بلکه در اکثر مواقع این ما هستیم که دست پر رو داریم و بهشون پاتک های عملیاتی و سایبری بزرگی زدیم. و در این مورد هم در مورد همچنین طوفان، عملیات طوفان الاقصا در بخش دوم کتاب صحبت کردم، اینکه چرا این عملیات صورت گرفت، علتش چی بود، و اینکه همچنین در مورد آسیب‌های روانشناختی که در زندان‌های اسرائیل بر اثر اسرای فلسطینی و باقی اسرا میاد، روی این مسئله هم تمرکز داشتم که چه هم به جز حالا اون مباحث جسمی، آسیب‌های جسمی، چه آسیب‌های روحی هم اینها متحمل میشن.
بله.
بله.
بسیار عالی. من طرح جلد کتاب و صورت ظاهر کتاب رو هم دیدم، بسیار جذاب هست و
بله.
توضیحات شما به اضافه اون توضیحاتی که در رسانه ها خوندم پیش از این من رو مجاب کرده که انشالله حتما این کتاب رو مطالعه بکنم. دوستانی که علاقمند هستن از درگاه های مجازی انتشارات کتاب جمکران میتونن این کتاب ارزشمند رو تهیه بکنن و همچنین از کتاب فروشی های معتبر در سراسر کشور. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون سرکار خانم اصلانی. انشالله که فرصت باشه و بتونیم بیشتر در مورد کتاب شما در بسترهای رسانه‌ای دیگر گفتگو بکنیم. از فرصتی که به ما دادید سپاسگزارم. از محضرتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشی. متشکرم. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
بعد از انتصاب همه استانداران کشور در استانهای مختلف، بخش با استانداران رو در برنامه رویداد راه اندازی کردیم و سعی میکنیم که هر روز در برنامه رویداد بریم سری بزنیم به یکی از استانهای ارزشمند کشورمون و با استانداران گرانقدر صحبت بکنیم و امروز افتخار داریم که در خدمت آقای دکتر سید سعید شاهروخی استاندار محترم استان لرستان باشیم. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام، ظهر شما و همه مخاطبین عزیز رادیو گفتگو به خیر باشه. من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. جناب شاهروخی بزرگوار، هر موقع که اسم استان لرستان به میون میاد بیش از هر چیزی جاذبه های طبیعی و گردشگری این استان پیش چشم ما مخاطبین هست و خب فکر میکنم که غالب هست، اما مطمئنم که در عرصه های دیگر هم زمینه های زیادی داره برای رشد و پیشرفت در استان لرستان. ممنون میشم که از منظر استاندار این استان گرانقدر برای ما بگید که چه ظرفیت های ویژه‌ای برای بهره گرفتن از زمینه های پیشرفت در این استان شما فراهم خواهید کرد انشاءالله در دوران مسئولیتتون.
بله انشاءالله. من ابتدا اجازه میخوام از کانال رادیو شما ایام پرفضیلت ماه رجب رو خدمت عموم شنوندگان عزیز ملت شریفمون از تبریک داشته باشم، به خصوص میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر رو خدمت همه مردان بزرگوار، پدران عزیز ایران عزیز ما.
زنده باشید. دوست شماست، منم خدمتون تبریک عرض می‌کنم.
ممنونم. در ارتباط با استان لرستان حتما هموطنان عزیزمون زیاد شنیدن، به خصوص تاریخ و طبیعت استان لرستان یک تاریخ واقعا و طبیعت منحصر به فردی است. مستظر هستید که از دوره قارنشینی حدود 60 هزار سال پیش بر اساس تحقیقات و یافته‌هایی که در غارهای اطراف شهر خرم‌آباد هنوز هم موجوده قدمت زیست بشر هست.
بله،
یعنی شاید اولین نژاد آریایی که به ایران اومده در همین غارهای اطراف شهر خرم‌آباد و دره خرم‌آباد ساکن بودند. اسم با مسمای خرم‌آباد که واقعا خرم و آباد هست بسیار به جا هست، چون که ما چشم سارهایی که در گوشه و کنار شهر، دریاچه طبیعی که در وسط شهر خرم‌آباد هست، دره بسیار زیبای خرم‌آباد رو بسیار ارزشمند کرده. در وسط شهر مثل یه نگینی قلعه فلک الافلاک از قلعه‌های تاریخی هست، مربوط به دوره ساسانیان درخشش میکنه. کلن استان لرستان یکی از استان‌هایی است که به لحاظ تاریخی و طبیعی ویژگی‌های منحصر به فردی داره. ما حدود 5000 اثر واجد ارزش داریم، هم تاریخی هم طبیعی، که 2600 تا از اونها ثبت ملی شده و در کشور رتبه اول یا دوم رو داریم به لحاظ ثبت ملی. هر گوشه از استانمون دارای آبشارها و مناظر بی‌بدیلی هستش، دارای آثار و میراث فرهنگی بسیار گرانقدری هست که فرصت نیست من تک تک نام ببرم، اما با باید عرض کنم که خوشحالیم که امسال به دنبال ثبت جهانی دره خرم‌آباد هستیم. در نشست اولی که در فرانسه تشکیل شد با حضور نماینده های ما، مصوبه اول رو گرفتیم و انشالله در 20 تیر ما مصوبه نهایی رو از یونسکو به امید خدا با حمایت های وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری خواهیم گرفت و خرم‌آباد و دره خرم‌آباد به عنوان شهر جهانی ثبت خواهد شد، چون در خود دره خرم‌آباد 14 تا اثر فاخر ما داریم.
بله.
که اشاره کردیم و انشاءالله داریم خودمون رو مهیا میکنیم که استان رو و شهر خرم‌آباد رو در حد جهانی بسازیم و عرضه بکنیم. بر همین اساس ما اومدیم در بعد به حضورمون در استان یک برنامه عملیاتی و راهبردی رو تهیه کردیم، کار مفصلی رو که حاصل خرد جمعی است. تمامی اهل فن، اهل علم اومدن مشارکت کردن و خوشبختانه برنامه قشنگی تدوین شده که تو حوزه‌های مختلف مسیر توسعه استان برای جهانی شدن، برای ارتقاء جایگاه علمی، فرهنگی و اقتصادی دیده شده. در این سند 54 پروژه پیشران رو تعریف کردیم، شامل سدهایی که قادر هستن انشاءالله بخش عمده از اراضی دیم ما رو به آبی تبدیل بکنن، ایجاد شهرک های گلخانه‌ای که بنات انشاءالله در پایان برنامه از 100 هکتار به حدود 400 هکتار افزایش پیدا بکنن. منطقه دیگه اقتصادی رو در استان راه اندازی کردیم که تسهیل بکنه سرمایه گذاری بخش خصوصی رو. در این سند هم سند اشتغال پیوست داره و هم سند تأمین مالی. در سند تأمین مالی با توجه به ظرفیت‌های بی‌بدیلی که در استان هست، یعنی هم منابع آب، هم منابع خاک، هم نیروی انسانی سرشار، ما به دنبال اینیم که بخش خصوصی رو به صورت ویژه دعوت کنیم، در استان حضور پیدا بکنن و بسته‌های بسیار مناسبی رو که هم در حوزه زیرساختی، در حوزه اقتصادی، در حوزه فرهنگی داریم ارائه بکنیم و انشاءالله شاهد حضور گسترده سرمایه گذاران برای اجرای این پروژه ها، پروژه های پیشرانمون و پروژه های اولویت‌دارمون باشه
انشاءالله. هم به جاذبه های طبیعی و باستانی و فرهنگی استان اشاره کردید و هم من میخواستم بپرسم در مورد موضوع مهم کشاورزی و صنعت که اون رو هم فرمودید. انشالله بتونیم در فرصت‌های آتی باز هم به تفصیل در مورد استان لرستان با شما گفتگو بکنیم. سپاسگزارم آقای دکتر سید سعید شاهرخی از همراهیتون با برنامه رویداد. از شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خداوند نگهدار.
روز شما بخیر.
رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
در آخرین بخش از برنامه امروز الحاق به پالرمو و CFT رو بررسی بکنیم با جناب آقای دکتر وحید احمدی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر احمدی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیزم عرض سلام و ادب.
زنده باشید جناب احمدی. خب بررسی های کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همون CFT و کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده و مبتنی بر اون من میخوام از شما بپرسم که اساساً پیوستن یا عدم پیوستن به این لوایح چه وجوهاتی رو در پی داره؟
خب همونطور که میدونید در واقع سازمان به اصطلاح فرا منطقه‌ای و بین‌المللی هست که 182 کشور اصطلاح عضویت اون رو دارند. در اونجا اگه کسی عضویت پیدا کنه متعهد میشه به یه تعهداتی که در مقابل این تعهدات بایستی همکاری لازم رو داشته باشه.
بله.
شاید دور اساسی و اصولی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اصل موضوع اگر مفهوم واقعی در همه دنیا داشته باشه و یک تعریف واقعی از آن بشه، جمهوری اسلامی ایران شاید مخالفتی در این زمینه نداشته باشه. اونچه که موجب نگرانی جمهوری اسلامی ایران شده و دائما ملاحظات خاص خودش داره، در واقع تعاریف متفاوتی از این تعهدات هست.
بله.
که اینها نسبت به کشورهایی که تمایلی داشته باشند به همکاری با اونها، انواع و اقسام مسائل رو ندیده میگیرند و نسبت به کشورهایی که تعامل همکاری بین اونها وجود نداشته باشه، سعی میکنن با اندک بهانه های واهی و بدون مستند مشکلات و مسائلی برای اون کشور به وجود بیارن. و ما در طول تاریخ هم دیدیم که دائما اینها نسبت به جمهوری اسلامی ایران به دنبال در واقع رفع نقص نبودن، به دنبال ایرادگیری و اشکال تراشی و اشکال ایجاد کردن بودن. شما تصور کنید یکی از ابعاد این قصه بحث مبارزه با تروریسم هست. در کجای دنیا یک کشوری رو با اختصاصات ایران پیدا میکنید که خودش قربانی تروریسم باشه و بیش از 10,000 نفر از شهروندان عادی و مسئولین اون به اصطلاح بواسطه عملیات تروریستی به شهادت رسیده باشند، همون گروهی که تروریست بودند و این کارا رو انجام دادن سالهای سال هست در دامن اینها پرورش یافتن و مورد حمایت قرار میگیرن به عنوان سازمان منافقین. یا اینکه در عرصه مبارزه با تروریسم که بحث داعش و القاعده بوده، خب باز پیشتازترین کشور در دنیا ایران بود برای مبارزه با اینها و به شکست کشوندن اینها، خب باز ببینیم که باز ما متهم هستیم. بنابراین ملاحظات جمهوری اسلامی ایران ملاحظات جدی و اساسی است.
آقای دکتر، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای الحاق به نتیجه برسه، فرآیند قانونیش چطور هست؟
خب ببینید، این اتفاق همونجوری که مستحضر هستید در 95 مجلس تصویب کرده، اونو اون تا واسه اخلافاتی که وجود داشته این به مجمع تشخیص مصلحت کشیده شده. در مجمع تشخیص مصلحت در یک فرایند یک ساله‌ای که بوده، چون به نتیجه رسیده از دستور خارج شده و از دستور که خارج شده به اصطلاح مجددن دولت تصمیم گرفته و درخواست کرده که رهبری اجازه بدند این دوباره تو چرخه بررسی قرار بگیرند.
بله.
خب رهبری هم این اجازه رو دادن و تو چرخه بررسی قرار میگیره. بستگی داره به این نظر به اصطلاح نظر مجمع چی هست و اگر چه تو نظر مجمع تصویب آن باشه، خب به لحاظ قانونی عملا خوب اجرا میشه. ولی اگر چنانچه مجددن رد کنن یا اینکه تایید نکنن، خب عملا اتفاق خاصی نمیفته.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
متشکرم.
وحید احمدی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، که همراه این بخش از برنامه رویداد بودید. باز هم خدمت شما و همه شنوندگان تبریک عرض میکنم میلاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو و از شما خداحافظی میکنم.
ان شاء الله موفق باشید.
روز شما بخیر باشه. شب و روز خوب و شادی داشته باشید. ما فردا برنامه رویداد نداریم، اما انشاءالله چهارشنبه بعد از اذان ظهر افق تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون موقع شاد باشید و پر امید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا یارو نگهدارتون.